و از طریق تلفن‌های همراه هم میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو نصب بکنید و حتی از این طریق هم شنونده برنامه گفتگو اقتصادی و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. بسیار میتونه در ارتقا برنامه‌های ما مثمر ثمر باشه. خواهش می‌کنم که دریغ نفرمایید. خب همونطور که گفتم مهمان عزیز ما آقای دکتر علی آقا محمدی هستن، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، و راند دوم صحبتامون رو با ایشون پی خواهیم گرفت. آقای دکتر، در ارتباط با همین مثالی که آخر صحبتتون زدین که حالا مثلا بخوام با یک پیفا پشه رو بکشیم یا اینکه به اون اصل فسادها بپردازیم، یه نمونه‌ای که مثلا برای مردم خیلی ملموس بود طی ماه‌های اخیر یا سال گذشته همین نحوه تخصیص ارز 4200 بود، زمانی که ما در اوج فشارهای اقتصادی بودیم و دلار به دلار این کشور ارزشمند این کشور در اوج فشارهای اقتصادی میتونست ارزشمند باشه. اما شما دیدید در نحوه تخصیص این ارز 4200 که قرار بود به کالاهای اساسی اختصاص پیدا بکنه، به داروی مردم اختصاص پیدا کنه، نحوه تخصیص داده شد که بسیار بسیار بسترهای فساد ایجاد شد، بسترهای رانت ایجاد شد، بسیار این پول رو گرفتن، اصلا کالا وارد نکردن، کالاهای دیگه وارد کردن، تهش مثلا خانم نعمت‌زاده درآمد و الان داره محاکمه میشه. این هست که برخی معتقدن که حالا ما به جای اینکه بریم سراغ این فرد و اون فرد و امروز ببینیم که دارن در دادگاه ها محاکمه میشن که حالا شاید دیگه مسکنی باشه برای دردهای مردم، چرا نباید به صورت سیستماتیک این علاج بشود که مثلا شما در دوران اوج تحریم ها چرا باید نحوه اختصاص ارز کشور توسط بانک مرکزی، توسط دولت به این نحو باشه که بعد کلی فساد و رانت ایجاد بشه؟ مشکل رو شما کجا میدونید؟ چرا ما بانک مرکزی ما یا دولت ما این گونه بسترهای فساد رو مهیا میکنه و بعد ما باید انتظار داشته باشیم از قوه قضاییه یا از نیروهای انتظامی کشور، نیروهای قهریه کشور که مثلا ما مقابله کنیم با اینها؟
ببینید وقتی نرخ ارز جابجا میشه طبیعتاً آثارش توی قیمت‌ها ظاهر میشه. حالا دو راه برای این کار وجود داره، یا اینکه ما بخوایم این تغییر قیمتی رو که اتفاق میفته جبرانش رو در دستمزد افراد ببینیم، یا جبران اون رو در پایین نگه داشتن قیمت برخی از کالا. خب همینطور که شاهد بودید مثلا این موجب شده یه تورم 30-40% در این سالها ظاهر بشه، در صورتی که تورم تک رقمی شده بود و یه مرتبه این بازگشت خودش مشکلات جدی رو ایجاد کرد. حالا اگر همین نکته رو ببینیم، دیدگاه غالبی که در دولت شکل گرفته اینه که ما بیایم اون نقطه های تورمی رو مهار کنیم. کجاست؟ یکیش غذاست، چون هزینه های مصرفی مردم 25-30% بستگی به دهک هایی که هستن مربوط به غذا است. یکیش مسکنه و در حقیقت اجاره. پس این دوتا اگر مهار بشه میشه مثلا تورم رو کنترل کرد، در صورت که قیمت ها همیشه همدیگر رو مقایسه میکنن. اینجور نیست که ما تصور بکنیم که نون رو ارزان نگه بداریم مثلا کالباس رو دست نزنیم، نون و کالباس با هم یه نسبت و رابطه‌ای رو دارن، اینجوری نمیتونیم ما ساده بهش بنگریم. یا نه، ما آرد رو و گندم رو کنترل میکنیم، اما دستمزد کارگری رو که در نونوایی کار میکنه مطابق با نرخ بازار جابجا میشه و خود ما در دولت افزایشش میدیم. یا میایم قیمت‌های برق و نمیدونم اینا افزایش پیدا میکنه، اجاره افزایش پیدا میکنه، صابون و لوازم شستشویی که به کار میبرن تغییر پیدا میکنه. خب اینا وقتی تغییر پیدا میکنه یه دفعه میبینی آرد میشه مثلا یه درصد کمی از قیمت، اکثر میشه و قیمتهای جانبی. خب اونا که تغییر میکنه دیگه این تغییرش اصلا عدم تغییرش دیده نمیشه. حالا غیر از موارد این که این خارج میشه میره تو شیر نمیره تو جای دیگری که شما اونجا میگی قیمت باید متفاوت باشه، میره تو ماکارونی و هر جای دیگه. خب پس این نوع تفکر که ما میتونیم اینجوری کنترل کنیم، اونم با این مدل که ما مثلا میریم اینه شروع میکنیم از اول کار، یعنی میگیم ما میریم ذرت رو کنترل میکنیم، بعدن میایم سویا رو و کنجاله سویا رو یا کنجاله روغن رو در حقیقت کنترل میکنیم. خب اینا تا بیاد برسه به گوسفند که تبدیل بشه به گوشت یا تبدیل بشه به مرغ، در حقیقت خودش یه سلسله مراتبیه. تازه مرغداری فقط هزینهش اون نیست، بقیه هزینهش تغییر پیدا میکنه و نوسانات بازار و تولیدش هم تأثیر گذاره. بنابراین به نظر میاد که این فکری که دولت داره برای اینکه مهار بکنه اثرات تغییر ارز رو در روش مهار قیمت غذا و مسکن، عملا در واقعیت شکست خورده و نتیجه مطلوبی رو نداده. حتی در دارو اینجور نشده و مشکلات عدیده رو به وجود آورده. شاید بهتر این بود که از اول دولت می آمد و شاید از حالا هم همین کار رو بکنه، بنشینه و تدبیر بکنه و دهک‌ها رو نسبت بهشون یه مقدار با عنایت بهتری توجه بکنه و این مابت تفاوت‌ها رو در دارو از طریق بیمه ها اعمال بکنه و در مورد غذا هم و سایر زمین‌ها از طریق در حقیقت پرداخت‌هایی که به حقوق می‌پردازه، نه اینکه جداگانه بیاد بگه ایارانه یه چیز دیگه است، اون معیشتیه. خب من که کار میکنم، حالا به من اگر حقوقم رو اضافه کنه، من میدونم با اون حقوق چگونه برنامه ریزی کنم و او رو هم موقت تلقیش نمیکنم و قیمت کار نیرو انسانی هم ارزش خودش رو پیدا میکنه و هر کسی نسبت به کار خودش آگاهی بهتری پیدا میکنه. البته من قبول دارم که هر دولت این کار رو بخواد بکنه، این جرأت رو میخواد که یه مقداری نابسامانی رو بپذیره، ولی فکر میکنم سران قوا رو که رهبری تشکیل دادن از قضا برای این بود، یعنی این جور موضوعات که چالشی هست بیاد در اونجا تفاهم بشه و تفاهم اونات ملی باشه دیگه، یعنی دیگه هیچ کس حق نداشته باشه وقتی اونجا تصمیم گرفته شد غیر از اون رو بره. به نظرم خوب از ظرفیت سران قوا استفاده بشه و استراتژی هایی که انتخاب میکنن استراتژی های مناسبی باشه که این نوع شیوه ها رو انجام نده، و الا این شیوه ها ضایعات خودش رو به طور طبیعی در داخل خودش داره. این به معنی نیست که ما با اونا نباید برخورد کنیم، با اونا برخورد میکنیم، ولی توان ما رو از دست میبره و بسیاری هم ما به نتیجه مطلوب خودمون نمیرسیم.
بسیار عالی. آقای دکتر آقا محمدی، یکی از راهکارهایی که در کشورهای توسعه یافته، حتی کشورهای در حال توسعه، برای مقابله با فساد و رانت در عرصه اقتصادی به کار بستن و بسیار هم موفق بوده، حتی در بسیاری از کشورهای منطقه ما در کشورهای آسیایی، مسئله شفافیت، ترانسپرنسی. امروز میدونید یکی از مؤسسات بین‌المللی کارش همینه، یعنی لیست کشورها بر اساس میزان شفافیت، که مثلا گفته میشه که دانمارک شاید یکی از اولین کشورها تو این زمین است که بسیار اقتصاد شفافی داره و طبیعتاً میزان فساد بسیار بسیار کم هست و رانت، در حالی که خب رنکینگ جمهوری اسلامی متاسفانه در این لیست رنکینگ جالبی نیست. اخیراً هم یکی از اساتید برجسته مسائل توسعه ایران حرف جالبی زده بود، گفته بود که به جای اینکه این همه مثلا افراد مجرم تو عرصه اقتصادی رو دستگیر بکنیم، یکی از راهایی که برای مثلا حل مسئله فساد در بانکداری جمهوری اسلامی وجود داره، وصل کردن بانکداری کشور به عرصه بین‌المللیه، که اون وقت شفافیت ایجاد بشه که مشخص بشه هر ریالی که جابجا میشه به چه سمتی میره، برای کی میره. اینجوری ما جلوی پولشویی رو میگیریم، جلوی رانت رو میگیریم، جلوی فساد رو میگیریم. اما به نظر میرسه که در سال‌های اخیر ما شعار شفافیت زیاد دادیم، ولی مجلس گارد گرفته، گاهی اوقات دولت گارد گرفته، بسیاری از نهادها گارد گرفتن برای اعلام حساب‌ها، برای اعلام میزان حقوق‌ها. خیلی احساس میشه که مسئولین خودشون رو ملزم نمیدونن در مقابل مردم شفاف سازی بکنن که بودجه ما چقدره، چگونه هزینه میشه، درآمد من چقدره، درآمد فرزندان و منتسبین من چقدر هست، و خودشون خیلی پاسخگوی در مقابل مردم نمیدونن. خب این مسئله شفافیت همچنان حل نشده و تو عرصه اقتصاد ما خیلی شفافیت رو نداریم، یک عرصه مبهمی است. مشکل رو شما کجا میدانید که مسئولین ما تن نمیدن به مسئله ترانسپرنسی؟
ببینید، در شفافیت گام ها مهمه. اولین گام اینه که من چه کارم. خب پس اولین حرف کد شغلیه، یعنی هر کسی باید معلوم باشه چه کاره است و محل درآمد منابعش از کجاست، چون تا شغل کسی معلوم نباشه که نمیشه. الان مدت هاست در بحث اقتصاد مقاومتی و ستاد فرمانده اقتصاد مقاومتی مسبب شده و وزارت کار، رفاه و تعاون موظف شده که به همه افراد کد شغلی اختصاص بده، که ما در حقیقت بدونیم این ادارش مدیر کل، معاون مدیر کل، یه نیروی معمولیه، یا مثلا این سرآشپزه یا این آشپزه یا هر شغل دیگری که داره. خب دیگه این رنج درآمدیش روشنه دیگه، پس تمام اموالی که در برش بیچرخم روشنه، میتونه این اموال منشأ دیگری هم داشته باشه. خب اونم میتونه بگه از ارث آمده، از یه کاسبی دومی آمده، مثلا رفته بورس حرکت کرده دیگه، اینا خیلی حدودش روشنه دیگه. ولی ما میبینیم از کجا ما میریم شروع میکنیم، میریم از یه نقطه دیگری شروع میکنیم. این پایه است. اگه این پایه مثل در حقیقت کد ملیه، کد ملی وقتی همه نداشته باشن شما چگونه تنظیم میکنین که چه اتفاقی میفته؟ لذا الان به افرادی که دارن یارانه میگیرن، خب 77 میلیون خودشون مستحق این میدونن، خب قطعا نیستن. یعنی اصلا شکی در این نیست که این حرف ادعای بی خوده، نمیشه که مردم اینقدر مثلا وضعشون بد باشه، یعنی این قابل قبول نیست، یعنی این یه فرض قابل قبول. پس ما اونقدر قاطی راه بردیم که نمیتونیم این روشن کنیم. خب بعدش در حقیقت تمام این سامانه ها گفته شده شکل گرفته، یعنی الان سامانه ثبت اسناد وجود داره، ثبت احوال وجود داره، سامانه بانکی وجود داره. خب اینا با قرار بوده با هم پیوند بخورن، چون در پیوند ایناست که ما نتایج رو میتونیم داشته باشیم. ولی در چه این پیوند ما ببینیم که در حقیقت کار درستی شکل نگرفته. علتش چیه؟ علتش اینه که این کسی که این قانون رو نوشته قبول، اما هر دستگاهی هم در حقیقت برای خودش یه دونه اختیار اختصاصی داره. خب او از اختیار اختصاصیش استفاده میکنه، در صوری که اگر اختیار اختصاصیش رو بگیریم و اون چیزی که مدت هاست رهبری نظام فرمودن که ما تنقیح قوانین کنیم، قوانینی که با هم در تعارضن، قوانینی که با هم سازگار نیستن، در مقاطع مختلف نوشته شدن، اینا یه پارچه کنیم. خب فقط هیچ قانونی رو فعلا کار نداشته باشیم، بیام در مورد شفافیت این تناقضها رو از بین ببریم و اینها رو با هم همسو کنیم، این اتفاق میفته. من فکر میکنم که اولا که این گامها رو باید روش اجماع کنیم، بدون گام اول گام دوم برداشتن خطاست، وقت ما رو میگیره، امکانات ما رو میگیره، هیچ اتفاقی نمیفته. ثانیاً اینها رو که قرار انجام بدیم مسئول معینی داشته باشه و اون مسئول معین در زمان معین اختیارات معین هم داشته باشه و کسی به موازات او اختیار نداشته باشه، یعنی اختیارات موازیش گرفته بشه، در این صورت شدنیه. و اون چه که من در مورد رسانه ها در این زمینه هست اینه که رسانه ها هم راجع به کلیات صحبت میکنن، شفافیت، ولی اینکه شفافیت در ایران از کجا باید پیاده سازی بشه، حتما باید بنشینن اونا هم یک دیدگاه نظری واحدی رو باید داشته باشن تا پیگیری های متفرق نکنن. در پیگیری های متفرق ما به جایی عملا نمیرسیم، ممکنه هر کدام هم یه کاری کرده باشند، ولی خب هر کسی یه تیکه از کار رو انجام داده ولی کار انجام نشده. مثل این میمونه که شما یه ساختمان رو داری میسازی، هنوز فونداسیون نریختی، داری مثلا دیوارها رو میچینی یا مساله دیگر ریختی رو زمین، اینا کاری رو برای ما انجام نمیدن. فونداسیون باید بذاری، بقیه سقف رو باید بزنی، سفکاری باید تمام بشه بعد بیای داخل، و الا ما بیایم از نازک‌کاری شروع کنیم بحث کردن در جایی که اصلا سفکاری به وجود نیامده، فکر نمی‌کنم این مطلوبیتی رو داشته باشه. و نکته‌ای که اینجا من فکر می‌کنم که خوبه هممون بهش توجه داشته باشیم، اون سوال قبلی شما رو تو دلش بود، من برداشتم اینه، در ایران ما در یه شرایطی قرار داریم که ساختمان ریختگی رنگ، ریختگی نمیدونم نمدهی و آب آمدن توی ساختمان، ریختن گچ‌ها و امثال اینا زیاد وجود داره و یه منظره نامطلوب درست کرده. بدتر از اون بعضی جاها در حقیقت توالت درش بسته شده یا راه خروج نداره و فاضلاب به درون خانه ریخته شده. خب این خونه نباید ما جوری واردش بشیم که خیال کنیم خونه رو باید منفجرش کنیم، ما حتما باید اینا رو بیرون بریزیم و الا چارچوب ها درسته سر جاشه و با ساده ترین شکل هم میشه اصلاح کرد. این اصلاحات رو باید به گونه انجام داد که شدنی باشه. و باز من فکر می‌کنم تو برنامه‌های کسانی که منتخب میشن این مهمه که برای این اصلاحات برنامه 1-2-3-4 مدون قانع کننده رو داشته باشن. و رسانه‌های ما هم نسبت به این حتما نیازمند این هستن که با هم دوره‌هایی رو ببینن و با هم همنوا باشن و با هم دیگه یه مسئله رو حل کنن، یعنی بدونن ماه اول این کار رو میکنن، ماه دوم اون کار رو، تا موفق بشن. و الا به نظر من این جور مسائل در ایران انجامش کار پیچیده و سختی نیست. کننده‌هایی رو میخواد که بتونن این بار رو به عهده بگیرن و ضمناً هم بدونن که اگر این اتفاق بیفته یا سلامت اساسی میشه. من هیچ کدام از این رنکینگ‌هایی که در جهانی برای ایران داره میشه قبول ندارم، نه از این جهت که اونا بد حساب میکنن، از این جهت که اینجا درست رفع نمیکنن. ما الان میگیم رتبه 127 کسب و کار رو داریم، ولی ما در یک جلسه شمردیم 50 رتبه میتونیم پایین بیاریم با 4-5 تا اقدام، ولی اون 4-5 تا اقدام رو کسی دنبالش نمیره. بعد اقدامات کوچک و پر سر و صدای زیادی رو مطرح میکنن که هیچ چیزی رو حل نمیکنه. مثلا فرض کنید که شما ثبت شرکت ها رو سامانه درست، ثبت شرکت ها یعنی هویت، یعنی عین این که برای بچه شما شناسنامه بگیری. وقتی شناسنامه برای بچه میگیری نمیری بپرسی که بابای تو مثلا آدم خوبی یا آدم بدیه فلان، یا شما شمارش بهش میدی، این به بعدها مربوط میشه. ولی الان شما ثبت شرکت رو به دهها مسئله گیر دادن که شما وقتی میخوای هویت دار بشی اجازه هویت دار شدن بهتون نمیدن. و نهادهایی هم که باید با هم دیگه این هویت رو به شما بدن اینقدر با هم فاصله دارن که هر کدوم برای یه استعلام میتونن چند ماه معطل کنن و اختیارش هم دارن. خب اگر این اتفاق بیفته میشه همین رنکینگی که با پیدا میکنیم. و یا مثلا دادگاه تجاری، خب چرا ما دادگاه تجاری نباید داشته باشیم؟ چرا هیئت منصفه تو این مسائل اقتصادی که کاملا تخصصی است نداشته باشیم که بنشینن حرف بزنن صحبت کنن؟ همه جا که تقصیر وام گیرنده نیست، همه جا که تقصیر وام دهنده نیست، همه جا که حالت چی نداره. اینا نیازمنده به کار تخصصی و رشته ایست که طرف باشه، و الا یک قاضی که طبیعیه که نتونه از عهده همه اینها بر بیاد. کما اینکه ما در مطبوعات که خیلی ساده تره این رو میبینیم که یه منصفه بذاریم، همین یه دفعه رتبه ایران رو در کسب و کار به شدت کاهش میده. یا مثلا حمایت از سهامداران خرد، خود چه میدونیم در بورس حرکت که صورت میگیره به گونه ای نیست که سهامداران خرد بازنده باشن. خب قانون میخواد تا ما حمایت بکنیم از سهامدار خرد. همین 3-4-5 رو که من برای شما مثال زدم همین کافیه 50 رتبه ایران رو در حقیقت تغییر بده و کاهش بده. پس اون گام ها رو اگه احصا بکنیم، ترتیبی داشته باشیم و اینها رو بر مبنای یک قاعده علمی دنبال بکنیم، قطعا ما موفق میشیم و کارهای پیچیده ای نیست.
سپاس فراوان. آقای دکتر، فکر میکنم یک سوال دیگه من بتونم بر اساس وقت برنامه از شما بپرسم. حدود 4-5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، خواهش میکنم یه مقدارم موجز. یکی از مشکلاتی که به نظر میرسه ناظران اقتصادی وقتی که نگاه میکنن به عرصه که چرا ما نمیتونیم جلوی فساد رو بگیریم و جلوی رانت رو بگیریم، همچنان مشاهده میشه اینی که به نظر میرسه خیلی بین مسئولین بالادستی کشور در عرصه اجرایی اقتصاد یک اجماع نخبگانی حاصل نشده برای اینکه مسیر حرکت اقتصاد کشور باید به چه سمتی باشه. ببینید وقتی که در مالزی این اتفاق میفته به خاطر اینکه نخبگان به اجماع رسیدن، وقتی که در روسیه پوتین این اتفاق میفته و کشور رشد میکنه به خاطر اینکه نخبگان به این اجماع رسیدن، اما در کشور ما قوه قضاییه با فساد میخواد مبارزه کنه، دولت میگه که این جناحیست و من قبول ندارم. یا مثلا در مجمع تشخیص که الان خودتون حاضر هستید در مورد FATF، ما اصلا نمیگیم بپذیریم یا نپذیریم، ولی اجماع وجود نداره در مورد اینکه چه کار میخوایم بکنیم. در مورد مسیر حرکت کشور برخی با رئیس جمهور مثلا میگن که شما باید اقتصاد مقاومتی پیشه بکنی، ایشون میگه من بلد نیستم مثلا بدون ارتباط با جهان بیرون مثلا کار بکنم. این عدم اجماع بین نخبگان آقا محمدی بعد از این همه سال که از پیروزی انقلاب داره میگذره به نظر میاد همچنان داره عرصه اقتصادی کشور رو آزار میده. نظرتون چه هست؟ در یک نهاد بالادستی دارید خدمت میکنید، مشکل کجاست که این اجماع نخبگانی شکل نمیگیره؟
ببینید اجماع که هیچ وقت اتفاق نمیفته، بالاخره یه اکثریت نسبتاً قدرتمندتری، ما نمیگیم اکثریت نسبی فقط، به وجود میاد باید عمل بشه. ما الان مشکل تصمیم نداریم، مشکل اجرا داریم. به چه معنا؟ کسانی که در این تصمیم مخالف بودن همچنان میتونن به مخالفتشون ادامه بدن. این غلطه. وقتی ما به یه تصمیم رسیدیم، این تصمیم شد قانونی، قانون رو چه موافق چه مخالف باید تبعیت کنه، یکسانن در این تبعیت. ما این هنوز این فرهنگ نشده، یعنی هنوز کسی که مخالفه گمان میکنه که باید ادامه بده مخالفت شد تا ثابت کنه که اینایی که تصمیم گرفتن اشتباه تصمیم گرفتن. این روشی است که به نظر من در هیچ جا موفق نیست. اصلا این نظام رو درست کردن برای اینکه یه جای منازعه تمام بشه و همه یه مسیر رو حرکت بکنیم دیگه، مسیر دومی معنی نداره. بله، در موقع بحث و گفتگو و کارشناسی هر چند مسیر که میخواد باشه، اونجا همه بحثامون باید بکنیم. به محض اینکه این تبدیل شد به یک قاعده و تصمیم، این تصمیم باید اجرا بشه. من ضعف رو در اینجا میبینم، نه در اینکه ما نمیتونیم به تصمیمات برسیم، ولی تصمیمات رو انجام میدیم، ولی همچنان یه عده بر نظر خودشون باقی هن و نظر خودشون رو مرجح میدونن. این به نظرم دیکتاتوری است که در گروهی وجود داره و این دیکتاتوری باید جلوش گرفته بشه.
و اگر بخوام آقا محمدی چشم انداز اقتصاد ایران رو با توجه به وضعیت بسیار تحریم‌های گسترده‌ای که شاید بی سابقه باشه در دهه‌های اخیر نظام بین‌الملل علیه کشور از خارج از کشور داره بر ما تحمیل میشه، اگر بخوایم وضعیت اقتصاد ایران رو شما به عنوان یک فردی که سال‌ها در نهادهای بالادستی تصمیم‌گیری در این کشور حضور داشتین، سرد و گرم‌ها رو چشیدین، به هر حال خیلی مردم نگران هستن برای آینده اقتصاد کشور که چه خواهد شد. الان این سوال چه خواهد شد سوال خیلی هاست. آقا محمدی که به هر حال ریشی سفید کرده در عرصه تصمیم سازی در جمهوری اسلامی، وقتی که نگاه میکنه به چشم انداز آینده اقتصاد ایران با وضعیت تحریم ها که به نظرم نمیرسه خیلی تغییر خاصی بکنه، چه تصویری داره؟
من تا به حال اراده جمعی بین تولید کنندگان رو برای حرکت مثبت به این حد که الان میبینم ندیدم. یعنی در این فضایی که با تماس، نه با مثلا یکی دو نفر، حداقل من با 500 نفر از صاحبان حرف و صنایع و اتحادیه و انجمنها جلسه داشتم، همه اونها این رو یک فرصت تاریخی برای استقلال اقتصادی ایران تعریف میکنن و بعیده که ما الان مشکل عمده‌ای برای توسعه کشور و برای بهبود شرایط تولید داشته باشیم. همچنان که تحریمی به اون شدت ضربه خودش رو زده و نرخ رشد ما رو در یک مقطعی به شدت کاسته، در حدود 7-8 درصد نرخ رشد رو پایین آورده، ولی ما شاهدیم امسال و حتما سال آینده ما اقتصاد غیر نفتیمون، چون نفت رو اونا ضربه شدید خودشون رو زدن و اقتصاد غیر نفتی ما رو به شکوفاییه و طرح‌ها و برنامه‌هایی که در تمام حوزه‌ها وجود داره من کاملا مثبت تلقیش میکنم. مهم این است که فضای رسانه‌ای ما، فضای تبلیغی ما به سمت تولید حرکت بکنه. الان منتقد به معنای کسانی هستند که دائما از کمبودها صحبت میکنن، نه از به وجود آمدنها. الان ما در زمین همه زمینه‌ها جاهایی رو داریم که در حقیقت جوانه‌هایی به وجود آمده که به هیچ وجه سابقه نداره و این جوانه جوانه‌های تعیین کننده است در تمام حوزه‌ها. یعنی ما مثلا در مورد نفت کاری رو که در گذشته انجام می‌دادیم برای اینکه ضریب فزاینده چهابر بالا، هیچ وقت موفق نبوده، ولی در طول این دوران ما میتونیم بریم از دانشکده‌های نفت 9 تا دانشگاه ایران بپرسیم ببینیم آیا توفیقاتشون توفیقات عالی بوده یا نه و آیا دستاوردهای ارزشمندی یا نه. ما این رو در فولاد میتونیم بپرسیم، در خودرو میتونیم بپرسیم، در پتروشیمی ها میتونیم بپرسیم. همه اینا افقا روشنه. ارادمون رو باید به این سمت بکنیم که استقلال اقتصادی رو از این فضا به دست بیاریم و اقتصاد ایران در شرایطی است که اگر زنجیره‌ای بهش نگاه کنیم و حمایت بکنیم از یک حرکت عادلانه که همه در این توسعه شروع حرکت کنند، نه فقط یه عده خاص، من مطمئنم که این کار خوبه. من کاملا اوضاع اقتصادی رو برعکس اونچه که معروفه به سمت مثبت می‌بینم، اما فشارش بر روی طبقات ضعیف به شدت بالاست و ما در حقیقت باید این رو جبران بکنیم، این تحمل رو به اونا بدیم تا این ثمرات کار بزرگ که داره صورت میگیره این بتونه به جامعه سرریز بشه. این یه زمانی رو میبره و این دوتا حرکتن که توامان باید باشه. نباید ما به صرف این که مطمئنیم اونجاها داره رشد میکنه بی توجه باشیم به این وضعیت. لذا مثلا من فکر میکنم مسکن کارگری رو اگه ما مثلا طراحی خوب بکنیم، شهرک های صنعتی ما 876 هزار تا کارگر داره و من مطمئنم که در اونجا بخش زیادی از اونها نیازمند مسکنن و میدونم که با دارایی های 30 میلیون تومان و 50 میلیون تومان و 75 میلیون تومان اونا که ابراز کردن امکان خانه‌دار شدن اونا هست، به شرطی ما یه مقدار تغییر در شیب‌های واممون و امثال ذلک بدیم. من میگم ما باید بریم به سراغ این طبقات و این طبقات رو توانمندشون بکنیم و برای اونا در حقیقت امید با آینده رو شکل بدیم. مطمئنا ما با این دو طیف اگر موازی حرکت بکنیم میشه این حرکت رو به سامان رسوند.
آقای دکتر علی آقا محمدی، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفتگو با شما بسیار مایه افتخار بنده بود. از تجربیاتتون و عمق دانشتون بسیار استفاده کردم. امیدوارم که شنوندگان ما هم برنامه رو پسندیده باشن. شنوندگان عزیز، برنامه چشمانداز اقتصادی در 42 سال انقلاب اقتصاد و سازه‌های فساد و رانت رو شنیدید از شبکه رادیو گفتگو. برنامه گفتگو اقتصادی، بسیار ممنونم که ما رو شنیدید و با ما همراه بودید. به اتفاق مهمان عزیز برنامه آقای دکتر علی آقا محمدی، با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
خداحافظتون باشه و سلامت باشید.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. گفتگوی اقتصادی رو شنیدید با موضوع سازه‌های فساد و رانت و تأثیر اون بر اقتصاد که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 30,000 10,35 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما خوبان خواهد بود. قسم به نور، آنگاه که شکافته شود و تن زمخت تاریکی را تکه تکه به بایگانی تاریخ بسپارد. و قسم به حقیقت مردی که جهان را زیر پر و بال ایمان خیش گرفت و قسم بر بهمن جاودان خونی. من از پشت تاریکی های جهان می آیم، کوههای هراس را از شانه هایم تکاندم و قدم گذاشتم در برهوتی که نفس در هوای باران کشیده است. باید از این همه اندوه بگریزم، باید جانم را از جهنمی که پشت سر گذاشته ام بتکانم.